بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الو نشاء اسقبناهم بذنوبهم و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلک القرى نقصت علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بعد از نقل جریان نوح سلام الله علیه و همچنین هود و صالح و لوط و شعیب، قبل از نقل جریان موسی کریم سلام الله علیه یه جمع‌بندی میکنن. میفرمان به این که ذات اقدس اله تبهکاران را مهلت میدهد تا توبه کنند. بعضی ها در امن کاذب به سر میبرن، احساس امنیت میکنن. منشأ چنین احساس یا جهل اینهاست یا غفلت اینهاست و یا غرور اینها، یا از جریان مبدأ و معاد آگاه نیستن یا نسبت به اینها غافلن یا فریب قدرت میخورن. برخی ها فریب زهد را میخورن. اونا که دارای قدرت هم فکر میکنن این جریان مال اینها همیشه میماند. نظیر اون چه در سوره مبارکه کهف آمده است که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ میشد میگفت ما از اون انتبید هازهی ابدا، فکر نمی کنم، گمان نمی کنم که این باغ از بین برود، این جزء مال نمیر است. این اصطلاح مال نمیر در جاهلیت هم بود و الان هم متاسفانه در برخی از افراد هست که زمین را، پارچه های محکم را یا ظرف های مسی را، فرش های دستباف را میگن مال نمیر. این همون تعبیر ناروایی است که اون شخص طبق آیه سوره کهف دارد ما از اون نوان تبید هازی ابدا، تبیده یعنی تهلک. برخی ها مغرور زهدن، یعنی چون زاهد و عابد و متنسک و امثال ذالکن فکر میکنن که تا پایان کار همین طور است، غافل از این که ممکن است که ذات اقدس اله در اثر غرور زاهدانه و عابدانه اینها زهد اینها را عوض بکنند، عبادت اینها را عوض بکنند در اثر سوء اختیارشون. لذا همواره انسان باید بین خوف و رجا به سر ببرد، احساس امنیت مطلق نکند. بعد از اینکه فرمود افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، و قبل از جریان حضرت موسی سلام الله علیه می‌فرماید به این که ما تاریخ انبیا و امم را برای شما نقل کردیم. بعضی از جریان‌ها هم مشهود شما بود. آیا جریان امم گذشته برای هدایت شما کافی نیست؟ اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللو نشاؤو اصبناهم بذنوبهم هدا لهو یعنی بینهو له، مگر برای شما تبیین نشده است. هم خودتون آثار باستانی اقوام گذشته را در حفاری ها یافتید، یک در غیر حفاری ها برخی از آثار بجا مونده اونها مشهود شماست، دو علما و احبار و رهبانان و امثال ذلک برای شما جریان امم پیشین را بازگو کردن، سه و صادق تر از همه ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا جریان انبیای گذشته به امم اونها را برای شما تشریح کرد، چهار آیا برای شما کافی نیست که شما از جریان گذشته عبرت بگیرید؟ ممکن است خدای ناکرده شما هم به سرنوشت مشؤوم پیشینیان مبتلا بشوید، در اثر آلودگی به گناه یه روزی گرفتار بشوید و خدا شما را مؤاخذه کند. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اینها که به طور عادی از بین نرفتن، که اینها هلاک شدن، این بخش مربوط به قسمت‌های خاورمیانه است، یعنی مردم حجاز از جریان نوح به بعد کاملا با خبر بودن. جریان نوح را، جریان هود قوم عاد را، جریان صالح قوم ثمود را، جریان لوط را و جریان شعیب را، اینا چون در این خاورمیانه بودن از جهات گوناگون برای مردم حجاز روشن بود. فرمود شما این جریان ها رو کاملا میدانید، قرآن هم که برای شما خوب به احسن وجه و صادق ترین وجه بازگو کرد. ممکن است خدای ناکرده بالاخره شما هم به سرنوشت تلخ اونا مبتلا بشوید، خدا هم شما را به مصیبت اونها مبتلا بکند و اون نیروی ادراکی شما را از شما بگیرد. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، یعنی بعد بوار اهلها، بعد هلاکت اهلها، الو نشاء، شما که وارث اون سرزمین شدید، خب ممکن است وارث اون خطرها هم بشوید، الو نشاء عصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم ممکن است که شما را هم در اثر معصیت هاتون مؤاخذه کنیم و بگیریم و شما به مصیبت تبهکاریتون مبتلا بشوید. و بارسترین راه مؤاخذه هم این است که و نطبه و علی قلوبهم فهم لا یسمعون، ما دلهای شما را طبع بکنیم. طبع کردن یا به معنای مهر کردن است یا به معنای همون اون کاری است که فعلا میگن مطبعه انجام میدن، یعنی چاپ کردن. به هر دو تقدیر یه اثر مشترکی رو دارد. فرمود به این که الان حرف انبیا را شما نمیشنوید، برای آن است که این گوش ظاهری، این گوش فیزیکی آهنگ را میشنود، صداهای حیوانات را میشنود، صدای درختان هنگام وزش باد را میشنود، صدای افراد را میشنود. اونی که باید تحلیل کند و بفهمد گوش درونی است. در درون آدم چشمی هست و گوش هست و حواس دیگر. این اگر نابینا بود چشم ظاهری سودی ندارد و اگر ناشنوا بود گوش ظاهری سودی ندارد. فرمود ما ممکن است که در اثر این گناهان شما قلب شما را چاپ بکنیم. یعنی چی چاپ بکنیم؟ یعنی این مواد خامی که شما میدید در چاپخانه، این مواد خام را میدن اون هنرمند و فن آور، اینا رو چاپ میکند. یعنی کاغذ هست، اون نقشه هست، اون مکتوبات هست، اون مواد اولیه چاپ هست، اون مدیر مسئول، اون تابع رو چاپ میکند. فرمود به اینکه شما همه کارها رو انجام دادید، صحنه نفستون را که ما دادیم یه لوح زرینی بود، این را با این تبهکاری هاتون الان آلوده کردید، فقط اراده ما لازم است که بیایم همه این نقوش را، همه این مشهوداتتون، مسموعاتتون، معلوماتتون، اعمالتون، اخلاقتون را تو دلتون چاپ بکنیم. همین قدر مونده. اگر چاپ کردیم دیگه این حرفا از بین نمی رود، چون چاپ شده. این طبع یا معنی چاپ کردن است یا معنی مهر کردن است که ختم الله علی قلوبهم هست، طبع الله علی قلوبهم هست بمانند. ختم کردن یعنی مهر زدن، طابع و خاتم هر دو به یک وزن است، تقریبا به یک معنا. مهر رو میگن خاتم و طابع. کی نامه را مهر میکنن؟ اون وقتی که جا برای نوشتن چیزی باقی نماند و هرچه میخواستن بنویسن نوشتن، اون وقت نامه را مهر میکنن. اول نامه را که مهر نمی کنن، وسط نامه را که نمی کنن. اگر بعضی از مطالب مونده است و جا برای گفتن و نوشتن است که نامه را مهر نمی کنن. وقتی نامه را مهر میکنن که دیگه جایی برای گفتن نباشد، هرچه بنا بود بگوین و بنویسن نوشتن. اینه که فهم ما طبع الله، ختم الله و علی قلوبهم، این مال آن است که خدا می فرماید که هرچه می خواستید بگید گفتید، ما هم هرچی بخواستیم مهلت بدیم دادیم، راه توبه هم به شما نشون دادیم، استحمال کردید مهلت دادیم، بدون استحمال هم مهلت دادیم. حالا این لوح زرین را شما سیاه کردید، جا برای چیزی تازه نیست، حرف تازه هم که ندارید، حرف تازه دیگران هم که قبول نمی کنید. و چون این صحنه سیاه شد و پر شد و دیگر جا برای نوشتن چیزی نیست، حالا ما دیگه مهر میکنیم. ختم الله علی قلوبهم، در این وقت است که خدا دل رو مهر میکند. از اون بعد دیگه سمون بکن امیون فهم نایده، این دل دیگه چیزی نمیفهمه. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون هست، سواء علینا ابعثتم لم تکن من الواعظین هست. سواء این سواء سواء ما رو اون وقت. خب یا معنی این طبع یا معنی مهر کردن است یا معنی چاپ کردن است. اگه چاپ باشد که زائل نمیشه، اگر مهر کردن هم باشد معلوم میشود که کار به پایان رسیده است. وقتی مهر بشود انسان دیگه حرف رو نمیشنود، یعنی این حرف که باید در جان نفوذ بکند دیگه نفوذ نمی کند، از گوش به گوش دیگر عبور بکند و رد می شود. فرمود ما اولین اثر تلخ تبهکاری گذشتگان این بود که دلها اونا رو مهر کردیم، چاپ شده گناه، مبادا شما هم به سرنوشت پیشینی مبتلا بشود. این یک مطلب. دوم آن است که در جریان قیامت، حالا به صورت تجسم اعمال باشد یا انهای دیگر، به سبکی که عذاب در روح باشد یا روح در عذاب، به سبکی که بهشت در روح باشد یا روح در بهشت، به هر تقدیری و به هر قولی از اقوالی که صاحبان مسئله جنت شناسی و نار شناسی گفتن، تمام اینها باز احتیاج دارد به یک مبدأ فاعلی. اگر ما قائل شدیم به تجسم اعمال، معنای تجسم اعمال این نیست که اگر کسی گناهی کرد، کفری ورزید، این کفر خود به خود می شود ما رو اغرب، خود به خود می شود نار، اینجوری که نیست. هر کاری که انسان انجام بدهد، چه در طرف سیئه چه در طرف حسنه، این چنین نیست که حالا اگر علم صائب یا عمل صالحی فراهم کرده است خود به خود بشود جنات و تجریم تحت الانهار. اینا مبادی قابلی هست. یک، اون هو الذی یصبرکم، اون واهب الصبر، اون بهشت آفرین مبدع فاعلی است. دو، او باید این نماز را به صورت نهر عسل در بیاورد. او باید این نماز رو به صورت و خمر لذت لشاربین در بیاورد. تجسم اعمال معنیش این نیست که یک عمل بی نیاز از مبدا فاعلیست معاذالله. که خب پس چه در بعد حسنه چه در بعد سیئه، انسان با همه اعمال و علومش مبدا قابلیست تا واهب و صبر اینا رو به صورتهای دیگه تبدیل بکنن. البته یه وقت است که هیزومی از بیرون می آورن، یه جهنمی رو می سازن و بئر جهنم یعنی چاه بعید القعر، یه همچه آتش رو می افروزن، کسی رو عذاب می کنن. یه وقت است نه، خود تبهکاران هیزوم اون سوخت و سوزن و اما الغاستونه فکانو لجهنم حتبا، کسانی که اهل قصدن یعنی اهل جورن، قاستین را که در صدر اسلام قاستین میگفتن در قبار ناکسین و مارقین همینطور بودن دیگه. قاست اهل قصد است یعنی اهل جور، در قبال مقصد که اهل قسط و عدل است. و اما القاستون فکانو لجهنم حتبا، اینا هیزومن. بالاخره کی این هیزوم رو میسوزونن؟ کی هیزوم رو به نار تبدیل میکنن؟ اینا توانستن در طی 60-70 سال زندگی بشن هیزوم. معنای تجسم اعمار این است که یک انسان ظالم میشود هیزوم، نمیشود آتش. اونی که هیزوم و آتش میکنه خداست. معنای تجسم اعمار این است که ما دیگه احتیاجی به بنزین و گازوئیل و زالزنگ و وسایل سوخت و سوز دیگه لازم نداریم، خودمون میتونیم بسوزیم. اما خودمون آتش نخواهیم شد تا اون مبدل، تا اون واهب الصبر، تا اون جنت آفرین، تا اون جهنم آفرین نخواهد و نکند که نمیشود که. بنابراین تا آخرین لحظه امیدی تبدیل است، چون کار به دست مبدل است. پس این چنین نیست که اگر ما قائل به تجسم اعمال شدیم دیگه راه بسته باشد، طور نیست. اگر قائل به تجسم اعمال شدیم تا آخرین لحظه راه باز است که واهب الصبر ببخشد. اگر هم نشدیم تا آخرین لحظه راه باز است که آخر من یشوه ارحمون راه میم، و اگر مصلحت دید حکمتش اجازه داد میبخشد، نکه نمیبخشد. غرض آن است که مسئله تجسم اعمال معناش این نیست که انسان به ضروره به طرف بهش میرود یا به ضروره به طرف جهنم میرود دیگه کار گذشته است. معناش این است که نصاب علت قابلی به تمام رسیده است، دیگه قابل حالت منتظری ندارد. از اون طرف فاعلیت فاعل است که باید تصمیم بگیرد، و فاعل هم که برابر با حکمت کار بکند. این از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که قبلا هم همجا بحث شد، که فرمود یا من لا تبدل حکمت حل وسائل، خدایا تو حکیمان کار میکنی و هرگز بدون حکمت کار نمیکنی. به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما با هر وسیله توسل بکنیم این توسل حکمت تو عوض نمی کند. که مثلا ما با یه توسل به نمازی، دعایی، مناجاتی و امثال ذالکی از تو بخواهیم که برخلاف حکمت کار بکنی، این چنین نیست. به ما امر کردی ما متوسل بشویم، متوسل بشویم. اولیاء شما به ما فرمودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، زکات وسیله است، حج وسیله است و ولایت جزء خیر الوسائل است، همه اینا وسیله است. ما با نماز، با روزه، با تولی اولیایت به این وسائل متوسل میشویم، اما توسل به این وسائل حکمت را عوض نمی کند که تو کار حالی که اونجایی که مطابق با حکمت نیست بکنی. یا من لا تبدلو حکمت حل وسائل. حتما این صحیفه سجادیه را مثل نهج البلاغه بدانیم، منتها نهج البلاغه به صورت خطبه و خطاب است، این به صورت دعاست. حضرت مستمع نداشت، به صورت دعا بیان کرد. وگرنه این چنین نیست که این دعاهای صحیف سجده کمتر از نهج البلاغه باشد که این خطبه است، این خطاب است، دعا هم هست. خب بنابراین اگر کسی قائل به تجسم اعمال شد، معناش این نیست که یه آدم صالح سالم مستقیما به بهش میرود بدون خواست خدا، یا تبهکار مستقیما به جهنم میرود بدون خواست خدا. این نیست. معناش این است که ذات اقدس اله در دنیا به زنبور عسل بعد از آفرینش دستور میدهد و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک. این مال دنیاست که عسل میسازد. در آخرت بخواهد و نهر من عسل مصفا، با نماز عسل میسازد. دیگه اونجا جای زنبور و جای پشه و مگس نیست. یه عسلی نیست که حالا اگه میلیون سال بمونه مثلا متغیر بشه. آبش هم همینطوره، شیرش هم همینطوره. اینجا به ما فرمود به این که ما بر شما بل خیل و دبابه و انعام خلق کردیم، فیها دفعون و منافع لکم، بر فرمود یک لبنی است که بین فرس و دم خارج می شود، من بین فرس و دم لبنان خالصان ساقان لشاربین. اونجا دیگه بین فرس و دم لبن نمی آفریند و نهر من لبن لم یتغیر طعمه. این درس و بحث می شود نهر شیر، این نماز شب می شود نهر شیر. بالاخره او باید نماز شب رو نهر شیر کند، او باید نماز شب رو نهر خمرت لذت شاربین کند، او باید نماز شب رو به اثر مصفا کند، او باید درس و بحث و عبادت رو من ما این لم یتغیر غیر آسن بکند. بنابراین تجسم اعمال ما را از مبدع فائلی بی نیاز نمی کن. اما مطلب بعدی این که لذا تا آخرین بار تفضل هم ممکن باشه. محال نیست ولی سخت است. الان چطور کسانی که معتادن برایشون بسیار دشوار است که عادت ترک کنند. اگه کسی به یک سیعه عادت کرده است، سورت له نفس و شد زین لهم و شیطان و اعمال هم شد و هم یحسبون انهم یحسن و سنا شد، برایشون سخت برگردن. ولی محال نیست، به همین دلیل تا آخرین لحظه مکلفن. بله، اما خودشون نار می کی نار میکنن؟ اونی که نار الله الموقده التي تتلو و الافده، بالاخره نار الله هست، چون مبدع فعالیش الله هست. اونی هم که از دلش آتش می جوشد، او توانست در دنیا عقیده بد تهیه کرد، یک اخلاق زشت تهیه کرد، دو اون عقیده و این اخلاق منتظر هستن که ذات مقدس اله اقدس اله این رو تبدیل بکند به نار الله الموقده که تتلو و رفیده. وگرنه کینه خود به خود آتش نخواهد شد، معاذالله، یعنی فاعل نخواهد. کجا ما داریم فعل فاعل نخواهد فقط به قابل اکتفا بکند؟ چه در نشعه مجردات، چه در نشعه مادیات، مگر میشه فعل فاعل نخواهد؟ منتها بعضی با امکان ذاتی فیض دریافت میکنن، بعضی با امکان استعدادی گذشته از امکان ذاتی. یک چیزی بخواهد چیزی دیگر بشود، این صورت نو فیض واهب السور است. لذا اینجا جای تبدیل هست، جای شفاعت هست، جای بخشش هست و ماننده. خب مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله این هشدار را داد، لذا همگان تا زنده اند بین خوف و رجا به سر میبرند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تلک القرى نقص علیک من انبائها. در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما قصص همه انبیا را برای شما نگفتیم. تلکر رسول من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نقصص علیک. اینجا هم جریان داستان امم و قرا و قصبات و شهرها و مدائن را که بازگو کرد فرمود که تلکر قرا نقص علیک من انبائها. اولا ما قصه همه شهرها را نگفتیم، یک. این چند تا شهری که قصه شونو گفتیم همه ی قصص هم نگفتیم، دو. این که تلک القراس نه جمیع القرا، معلوم شد که بسیار از قراس که قصهش در قرآن کریم نیامده، اما همین قصه ها یعنی قصه سرزمین مردم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و شعیب، قصص این شهرها را که بازگو کردیم همه خبرها را برای تو نگفتیم. تلک القرا نقص علیک انباءها نیست، نقص علیک من انباءها که من تبعیزه. بعضی از قصصش گفتیم برای شما. خب اجمال قضیه این بود که ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات. اینا اوائل تکذیب کردن، انبیا تحمل کردن، اوائل رحمی کردن، انبیا تحمل کردن، دیگه اواخر طوری شد که تکذیب بر اینها ملکه شد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. یک بار، دو بار، سه بار که آدم یک گناهی را انجام داد، کم کم لذت میبرد، کم کم قوهش برطرف میشود، کم کم به هم یحسبون انهم یحسنون عام میشود، کم کم زمینه فرا میشود که خدا این گناه را بر دل اونها طبع کند. بعد فرمود که این مربوط تنها جریان گذشتگان نبود، سنت الهی نست. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. بله، ده اون دو تا حرف است. بالاخره خدای سبحان که فرمود انا من المجرمین منتقمون، چجوری انتقام میگیرد؟ آیا اون طوری که طبیب انتقام میگیرد که لازمه عمل است، یا نه اون طوری که یک ولی مهربان از کودک بازیگوش انتقام میگیرد؟ طبیب که انتقام میگیرد میگه این غذا رو نخور و این قضا بعدن برای تو دردسر ایجاد میکند، به صورت سم در میاد، به صورت سم در میاد. اون قول چهارم در مسئله انتقام این بود که ذات اقدس الهی که میفرماید این کارا مسموم است، مثل آن است که اون کودک دارد با آتش بازی میکند، خدا پیغمبر پدر یا مادر مهربانشون به این کودک میگن با آتش بازی نکن که این آتش است. گناه ظاهر شهوت است، مطابق با میل است، اما اون که باطنش آتش است، اون باطن را ظاهر میکند کیه؟ گناه ظاهرش لذت است، باطنش سم، باطنش آتش. حفت نارو به شهوات، این آتش که محفوف به شهوات است، همه این پوشش ها و پیچیدگی ها را کی بر می دارد؟ اون آتش درون ظاهر می کنه، اون خدا. گرچه از بیرون ابزار نمیاره، ولی همین درون رو او تغییر می ده. اینی که حفت الجنت بالمکاره، این تمام رنجها رو کنار میزنه، اون بهشتی که وسط هست اونو ظاهر میکنه، این کیه؟ خداست. برابر این تا آخرین لحظه تأثیر ذات اقدس اله محفوظ است، ولو ما در مراحل انتقام قائل باشیم به این که انا من المجرمین منتقمون، اون قسم چهارم انتقام هست، یعنی انتقام مظلوم از ظالم نیست که برای تشفی باشند، انتقام قاضی از تبهکار جامعه نیست که برای برقراری نظم جامعه باشد، دو، انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست، سه، بلکه از سنخ انتقام ولی از کودک بازیگوش از چهار. اما اینجای تفاوت جوهری دارد و این است که بالاخره اونی که باطن و ظاهر میکند کیه؟ اون مبدأ حقه. تا آخرین لحظه هر قولی در انتقام قائل بشویم نیازمنده به مبدأ فاعلی است. این که فرمود ما این قصص رو نقل کردیم در جریان سوره مبارکه اعراف که الان محل بحث است، با یونس خیلی فرق میکند. در این سوره مبارکه اعراف قصص این انبیا از جریان نوح سلام الله علیه شروع شده، یعنی از آیه 59 همین سوره مبارکه اعراف این چنین شروع شد: لقد ارسلنا نوحا الى قومه. بعد در آیه 65 همین سوره اعراف همود و الى آدن اخاه و هودا، و در آیه 73 همین سوره اعراف همود و الى سموده اخاهم صالحا، در آیه 80 همین سوره اعراف همود و لوتن ازغار لقومه، و در آیه 85 همین سوره اعراف فرمود و الى مدین اخاهم شعیبا. اونگاه که این پنج جریان را نقل کرد، جمع‌بندی کرد، همون تلکل قرآن قصد علیکه من انبائها. یونس این چنین نبود. در سوره یونس آیه 71 قصه نوح را نقل میکند، میفرماد وطل علیهم نبأ نوح از قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی به تذکیری با آیات الله فعلى الله توکلتو. اونگاه در آیه 74 همون سوره یونس میفرماید ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، بعد از جریان هست نو، جریان هود را و سمود را و لوط را و شعیب را مبسوطاً ذکر کرد، بعد جمع‌بندی فرمود. در سوره مبارکه یونس بعد از جریان نو اون قصص چهارگانه را اصلا نقل نکرد، فقط به طور اجمال فرمود که ما بعد از نو انبیایی فرستادیم، اقوام اونها با اینا نساختن و روی کفرشون اصرار ورزیدن، ما اینها را هلاک کردیم، بعد موسی را فرستادیم. این که در سوره یونس آیه 74 می فرماید ما بعد از نوح انبیایی را فرستادیم و اقوام اونها به سرنوشت مشؤومی مبتلا شدن، اون انبیا همین هایی هستن که در سوره اعراف قصصشون آمده. البته همه انبیا ممکنه اینا نباشن، ولی اون انبیایی که آمدن قسمت مهم همین است که در سوره مبارکه اعراف بازگو شد. جریان طبع قلوب هم در سوره اعراف آمده است و هم در سوره یونس. اما این که فرمود و ما وجدنا لأکثرهم من عهدین و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، در باره دیگران اگر عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، در باره ذات اقدس اله یقینا عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اگر خدا بفرماد ما نیافتیم، یعنی نبود، چون لوکان لبان، برای کسی که به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است لا یعزوان علمی مثقال ذره، اگر چیزی بود معلوم میشد. لذا در بخشای از قرآن کریم ذات اقدس اله برای اینکه بفرماید فلان چیز اصلا نیست، میفرماد به اینکه اتنبئون الله بما لا یعلمو، شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. وقتی او نداند یعنی نیست. اونجا جاییست که عدم العلم یدل علی عدم معلوم، برای اینکه او به کل شیئن علیم است، یعنی کل ما صدق علیه شیء این معلوم حق است. اگر جای علم نبود معلوم شه شیئیت نیست، یعنی هیچ نیست، لا شیء. لا شیء هم که تحت علم قرار نمیگیره. نبود اتنبئون الله بما لا یعلمون فی السماوات و الارض، اگر چیزی را خدا ندانست یعنی نیست. اینجا هم اگر چیزی را خدا نیافت یعنی نیست. پس جایی هست که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. این یک، این قرینه لفظی، این که دلیل عقلی است که با آیات دیگر هماهنگ است. اون آیات دیگر قرینه منفصله که اون دلیل لبی یعنی عقل را تأیید میکنه. اما اینجا فهم بود که به ما وجدنا لأکثرهم من عهد، یعنی ما وصف ثبوتی از اینا ندیدیم، اینا رعایت عهد نکردن، اون تعهد عقلیشون رو فطریشون عمل نکردن. یک تعهدی که با خدا بستن فطرتن عمل نکردن، یک تعهدی که با جوامع انسانی داشتن ما گفتیم اوفی بالعقود، اینا به عهدشون وفا نمی کردن. دو عهدهای زائدی نظیر نذر و امثال ذالک اگر می بستن عمل نمی کردن. سه این به ما وجدنا لأکثر من عهدین که نکره در سیاق نفی است، هر گونه این عهدها رو نفی می کند. بعد می فهمند و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. البته در بین در اهل یک شهری یه خانوار هم اگر مسلمان باشن ذات اقدس اله روی مسامحات عرفی سخن نمیگوید که مثلا حکم بر غالب بکند اونجا، مگر اینکه هم قرینه همراه باشد. اینجا سخن از اکثر است، معلوم میشود که اگر یک گروه کمی ایمان آورده باشن حق اونها را ذات اقدس اله حفظ کرده. اگر اونها عهد الهی را رعایت کردن، اگر اونها اهل فسق نبودن، خدا نفرمود مردم این شهر بی عهدند و با فسق، بلکه فرمود اکثریشون بی عهدند، اکثریشون فاسقند. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. در بعضی از این تعبیرات آیات دیگر فرمود ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین که قبلا هم خوندیم. اونها را نه، این چون الان در سیاق عذاب است از اونها سخنی به میان نیامده است. فرمود اکثری اینها عهد رعایت نکردند و اکثری اینها گرفتار فسق بودند. فاسق یعنی خارج از طریق، فسق عن طریق یعنی انحراف. ای کسی از صراط مستقیم فاصله بگیرد فاسق است، هم راه عقلی را طی نکند هم راه نقلی را طی نکند، نسبت به هر کدام از اینها فاسق است. چون تعبیرات ختم هم مثل تب در هم درباره منافقین آمده هم درباره کفار آمده دیگه. خب این جمع‌بندی را که ذات اقدس اله در سوره مبارکه اعراب کرده است، مشابه این را در سوره مبارکه یونس هم کرده است. والحمدلله.